اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما دوستان خوب شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی. صبح یک شنبه شما به خیر و نیکی باشد. دوستان عزیز شنونده، امروز یک شنبه 19 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی که برابر با 24 جمادی الثانی و 7 فوریه 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه یک شنبه خوش آمدید. برنامه های ما تقویم تاریخ، راه رستگاری، تکرار برنامه بهار آزادی، بخش پایانی هم بخش سیاسی. سپاس از همراهی شما خوبان. دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 19 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 24 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 7 فورال سال 2021 میلادی است. 898 سال پیش در روز 24 جمادی الثانی سال 544 هجری قمری، احمد ابن علی بیهقی سبزواری از فضلای علوم قرآنی در شهر نیشابور به درود حیات گفت. او در علم نحو و لغت از عالمان برجسته عصر خود به شمار می رفت و آیات قرآن کریم را نیز به خوبی تفسیر و قرائت می کرد. از وی تألیفات زیادی از جمله تاج المصادر درباره لغت و المحیط به علم القرآن به یادگار مانده است که اکثر آنها درباره قرآن کریم است. 826 سال پیش در روز 24 جمادی الثانی سال 616 هجری قمری، یحیی بن قاسم ثعلبی ملقب به ابو زکریا، ادیب و شاعر مشهور عرب درگذشت. او علاوه بر علوم ادبی در فقه، لغت و تفسیر قرآن کریم نیز سرآمد علمای عصر خود بود. ابو زکریا سالها در مدرسه نظامیه بغداد به تدریس مشغول بود. از وی که در میان اعراب بیشتر به عنوان ادیب و شاعر مطرح است، دیوان شعری به جای مانده است. دویست و نه سال پیش در چنین روزی، هفتم فوریه سال 1812 میلادی، چارلز دیکنز، رمان نویس و ادیب بلند آوازه انگلیسی متولد شد. وی از نوجوانی به نگارش روی آورد و سلسله مقالاتی هجوآمیز از زندگی روزانه مردم انگلیس منتشر کرد. در کتاب‌های اولیه دیکنز، خردگیری شدیدی از جامعه عصر ملکه ویکتوریا وجود دارد که باعث شهرت پابرجای او شده است. در آثار او سهل‌انگاری فراوانی نسبت به اصول و قواعد ادب و زبان دیده می‌شود که با قدرت استادیش در ظرافت و بذله‌گویی برطرف شده است. وی به سبب انعکاس حقایق موجود در جامعه در آثار خود به عنوان بنیانگذار سبک رئالیسم شناخته می‌شود که در آن حقیقت‌جویی و واقع‌بینی به جای خیال‌پردازی و خیال‌پرستی مطرح می‌گردد. دیکنز علاوه بر واقع‌بینی، لحنی پرجاذبه و مردم پسند دارد و سبک نوشته‌هایش نافذ، متایبه‌آمیز، عرفانی، انسانی و خیال‌انگیز است. وی توانسته است به صورتی قانع کننده بی‌عدالتی‌ها و ستمگری‌هایی را که از طرف بزرگترها بر کودکان وارد می‌شود، در نظر خواننده مجسم سازد. از آثار دیکنز می‌توان دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، اولیور تویست و داستان دو شهر را نام برد. چارلز دیکنز سرانجام در نهم ژوئن 1870 میلادی در 58 سالگی درگذشت. چهل و دو سال پیش در چنین روزی، 19 بهمن سال 1357 هجری شمسی، وفاداری مردم و ارتش ایران به انقلاب اسلامی و رهبر آن به نحو بارزی به نمایش گذاشته شد. در این روز از یک طرف میلیون ها تن از مردم ایران در پاسخ به فراخوان امام خمینی مبنی بر حمایت از دولت موقت انقلاب، راهپیمایی‌های بزرگی در شهرهای مختلف ایران برپا کردند و بر ادامه مبارزه تا سقوط رژیم شاه تاکید کردند. از طرف دیگر، گروه کثیری از همافران با لباس و آرایش نظامی به حضور حضرت امام خمینی رسیدند و همبستگی خود را با انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی اعلام کردند. ایشان در این دیدار خطاب به همافران فرمودند: شما تا حالا در اطاعت طاغوت بودید، از امروز به قرآن پیوستید، قرآن حافظ شماست و امیدوارم با کمک شما بتوانیم در ایران حکومت عدل اسلامی را برقرار کنیم. بیست و دو سال پیش در چنین روزی، هفتم فوریه سال 1999 میلادی، شاه حسین اردنی، پادشاه پیشین اردن، مرد. وی به دنبال ترور پدر بزرگش ملک عبدالله و حکومت چند ماهی پدر خود امیر تلال در سال 1953 در 18 سالگی به سلطنت رسید. او پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1967 میلادی به همراه عبدالناصر یک جبهه واحد علیه رژیم صهیونیستی تشکیل داد. ملک حسین در ابتدا در جنگ های ضد صهیونیستی شرکت می کرد، ولی کم کم از مقابله و رویارویی با این رژیم پرهیز کرد و علاوه بر شرکت نکردن در جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، حتی روابط خود را با مصر و سوریه که در تضاد با صهیونیسم قرار داشتند کاهش داد. شاه حسین از این پس همواره از ضرورت به رسمیت شناختن اسرائیل در صورت عقب نشینی این رژیم از اراضی اشغال شده پس از جنگ شش روزه
در سال 1967 میلادی و نیز طرح تشکیل یک دولت خودمختار فلسطینی در کرانه باختری رود اردن حمایت می‌کرد، به طوری که در دنیای عرب به عنوان رهبری محافظه‌کار و طرفدار نظریه همزیستی مسالمت‌آمیز با رژیم صهیونیستی شناخته شد. وی در کودتای سال 1979 میلادی صدام حسین همراه و متحد سیاسی و نظامی او بود و از رژیم بعثی عراق در طول جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت گسترده‌ای به عمل آورد. وی در شرایط سیاسی خاص پس از جنگ اول خلیج فارس برای خروج از تنگناهای سیاسی و اقتصادی به خاطر حمایت از صدام در حمله به کویت، تز همزیستی مسالمت آمیز خود با رژیم صهیونیستی را عینیت بخشید و در 25 ژوئیه 1994 میلادی از ادعای ارضی خود علیه صهیونیست‌ها چشم پوشی کرد و رسماً اسرائیل را به رسمیت شناخت. این امر خشم مسلمانان و دولت‌های اسلامی را برانگیخت و حسین اردنی را بیشتر از قبل منفور نمود. شاه حسین مدت کوتاهی قبل از مرگ برادرش را که سالها ولی عهد وی بود از این سمت برکنار کرد و فرزند ارشدش عبدالله دوم را به ولی عهدی برگزید. ملک حسین سرانجام در هفتم فوریه 1999 میلادی پس از 46 سال سلطنت در 64 سالگی پس از یک دوره بیماری به کام مرگ فرو افتاد. عزیزان، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 19 بهمن ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 24 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مقارن با 7 فوریه سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه راه رستگاری را شنونده باشید.
صدای خراسان تقدیم میکنم.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
سلام دوستان عزیز شنونده، در این برنامه به وجوهی دیگر از اخلاق در اسلام با تاکید بر نهاد خانواده می‌پردازیم. شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته یادآوری کردیم که نهاد خانواده نه تنها می‌تواند نقش سرنوشت‌سازی در آینده فرزندان داشته باشد، بلکه این نقش می‌تواند در نسل‌های آینده و از همه مهمتر و اساسی‌تر در جهان ابدی ما پس از مرگ تأثیرگذار باشد و حتی در بهشت برین الهی تمام اعضای خانواده ایدئال اسلامی را گرد هم آورد. قرآن در این باره می‌فرماید: بهشت‌های پاینده و جاویدی که هر کس از پدران و همسران و فرزندانی که صالح و شایسته بودند وارد آنها می‌گردند و فرشتگان نیز از هر دری از درهای بهشت بر آنان وارد می شوند و خطاب به آنها می گویند درود و سلام بر شما، به خاطر صبر و شکیبایی شما در اجرای دستورات الهی و ترک محرمات، پس سرانجامی پسندیده در سرای ابدی برای آنها مخیاست. بله عزیزان، بدون تردید این سرانجام زیبا و ایدئال بازتاب سبک زندگی خانواده است که آراسته به تمام ویژگی‌ها و ارزش‌های عبادی اخلاقی، اجتماعی و الهی و انسانی در دنیا بوده‌اند و به طور نسبی یک زندگی بهشت‌گونه را تجربه کرده‌اند. قرآن در وصف این گروه که در برابر خداوند یکتا سر تسلیم فرود آورده و آنگونه که او خواسته است اهداف، آرمانها
و برنامه های زندگی خود را پایه‌ریزی کرده اند می فرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیاء و دوستان خدا نه بیمی و نه غم و اندوهی دارند. بله عزیزان، در حالی که بیشتر انسانها از گذشته زندگی خود چندان راضی به نظر نمی رسند و نسبت به آینده که در پیش رو دارند در حالی از غم و نگرانی به سر می برند، به چه دلیل اولیای الهی این گونه نیستند و از یک آرامش خاصی برخوردارند؟ قرآن این سؤال کلیدی را این گونه پاسخ می دهد: الذين آمنوا و كانوا يتقون. آنان کسانی هستند که به راستی به خدا، پیامبران و کتب آسمانی ایمان آوردند و همواره تقوا پیشه کردند. هرچند خدای بزرگ خطوط اصلی و اساسی یک زندگی ایدئال را در کتاب زندگی ساز قرآن ترسیم نموده است، ولی تجسم عینی و عملی آن را باید در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان عصمت و طهارت جستجو کنیم که الهام بخش اولیای الهی بوده و خواهد بود. رسول گرامی اسلام می‌فرمود هر کس می‌خواهد زندگی و مرگش همانند زندگی و مرگ من باشد و به جنات عدن که بهشت وعده داده شده خداوند است وارد شود، باید علی علیه السلام و خاندان عصمت او را رهبر و امام خود قرار دهد که آنها در علم و فهم برترین انسانها و راهنمای مردم در مسیر هدایتند. بنابراین برای تشکیل یک خانواده ایدئال در انتخاب الگو باید از هر جهت دقت کنیم. بله عزیزان، قرآن هم سرنوشت نهایی خانواده ایدئال اسلامی و هم بیگانه با اصول و ارزش‌های الهی در جهان ابدی را مشخص ساخته و در مورد گروه اول که بر اساس اهداف کمال آفرین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کانون خانواده‌ای خدا محور و دین مدار را پای ریزی می کنند می فرماید لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم. برای آنان در زندگی دنیا و آخرت بشارت است و این وعده سنت الهی است که تغییر ناپذیر است و این همان پیروزی بزرگ است. و اما در مورد خانواده گروه دوم، قرآن ضمن طرح ویژگی‌های منفی آنان سرانجام آنها را نیز در جهان دیگر روشن ساخته و می‌فرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ای یوسل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. کسانی که عهد و پیمان‌های الهی را با وجود آن که در آغاز پیمانی مستحکم بسته بودند و پیوسته می شکنند و تمام پیوندها و رابطه‌های دینی و انسانی را که خدا به برقراری آنها فرمان داده قطع می کنند و همواره در زمین فساد و تباهی ایجاد می نمایند، نفرین و دوری از رحمت الهی و فرجام بد و دشوار آن سرای برای آنان است. دوستان عزیز فرهیخته، به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین امیری توجه بفرمایید، کارشناس مذهبی برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه راه رستگاری سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و مؤید بوده باشید. بحثمون در ویژگی های یک خانواده اسلامی و قرآنی بود. در جلسه قبل یکی دو تا از ویژگی ها رو عرض کردیم. چون اون بحث ناقص موند، من قبل از اینکه بحث امروز رو شروع بکنم یک اشاره‌ای به مبحث گذشته داشته باشم و ادامه بحث جلسه قبل. ببینید، خداوند متعال از ویژگی های عباد الرحمن رو دعا در حق زن و فرزند و خانواده می داند. آیه شریفه، بله، تقریبا از آیات 63 به بعد در سوره مبارکه فرقان اگر ملاحظه بفرمایید، در آیه شریفه 74 می فرماید که از اینجا شروع میشه که والذین یقولون هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. از ویژگی های عباد الرحمن اینه که در حق زن و بچهشون و فرزندانشون و خانوادشون دعا میکنن و عرضه میدارن ربنا هب لنا، خدایا پروردگارا برای ما عطا کن از همسرانمون و فرزندانمون کسایی رو که مایه چشم روشنی ما بوده باشن و آنقدر ما رو خوب و سرلوحه و اسوه قرار بده که بتونیم به عنوان امام و پیشوا برای متقین به عنوان الگو مطرح باشیم. پس ببینید، تلاش برای عاقبت به خیری فرزندان و خانواده باز هم در قالب و چارچوب دعا بیان میکنه پروردگار متعال. خب ببینید، حالا تمام بود و نبود ما در این دنیا و تمام تلاش ما انسانهای دیندار در این دنیا، علاوه بر آسایش دنیا، فراهم نمودن زمینه زندگی پاینده و جاویدان و زندگی عدن در آخرت است. اون چجوری پیدا میشه؟ جنات عدن و جاویدان بخواییم در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم، راهش دنیاست. پیغمبر فرمود از دنیا مزرعت الاخره، دنیاست که شما میتونید کشت بکنید و برداشتتون رو در آخرت داشته باشید. پس نهایت آرزوی ما مسلمان ها داشتن بهشت پر از ناز و نعمت در آخرت. یکی از اون لذت ها و لذت بخشترین توصیف از بهشت اینه که مؤمنان در کنار هم هستن، در کنار اولیای خدا بودن خودش چقدر لذت بخشه، در کنار پیامبران الهی، در کنار ائمه معصومین، در کنار شهدا و صلحا، اینا یکی از واقعا لذت بخشترین اوصاف بهشت است که مؤمنان در آخرت از اون برخوردار هستن. از جمله چیزایی که در آخرت خیلی لذت بخش برای ما انسان‌ها، این بودن خانواده‌ها در کنار همه، این که پدر، مادر، فرزندان و بستگان بتونن بهشتی بشن و در آخرت هم جایگاه خودشون رو در بهشت برای خودشون حفظ بکنن. آیه مبارکه 23 و 24 سوره مبارکه رعد می‌فرماید جنات عدن یدخلونها، جنات پاینده و جاویدانی که بر اون داخل میشوند. چه کسانی داخل میشوند؟ میفرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، کسانی از پدران و همسران و فرزندان که جزء صالحان بوده باشند در قیامت وارد اون بهش میشن، بهشتی که اوصافش این اوصاف دیگرش و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه برای پذیرایی و خوش آمدگویی این خانواده ها و انسان های مؤمن وارد می شوند. حرف بعد از دهن اینها بیرون نمیاد، تنها حرفی که میاد بیرون میگه سلام علیکم، درود بر شما، چقدر شما ها خوبید، به خاطر صبری که در دنیا کردید، صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل مصائب، صبر در مقابل بلاها و معصیت ها، فنعم عاقبت دار، پس گوارایتان باد زندگی آخرت برای شما. حالا چجوری ما باید به اون بهش راه پیدا بکنیم؟ راهش آقا جان همونجور که عرض کردم دنیاشون، دنیا مزرعه آخرت هستی. باید بگیم آقا شالوده و پیریزی اون بهشت و اون قشنگی در همین دنیا ریخته میشه ها، و اون هم پیش در خانواده هاست. خانواده های بهشتی در همین دنیا هم زندگی برای اونها بهشته، چون بر اساس و چارچوب اسلام هر یک از اعضای خانواده نقش خودش رو ایفا میکنه. پدر نقش پدریش رو خوب ایفا میکنه، مادر نقش مادریش رو خوب ایفا میکنه، فرزندان همینجور احترامات متقابل تو این زندگی حاکم است. واقعا بعضی از خانواده انقدر خوبن، انقدر لذت بخشن، انقدر روابط صمیمی بین اونها حاکم است، بین پدر و فرزند، بین فرزند و پدر، بین فرزند و مادر، بین مادر و فرزند، بین زن و شوهر، رابطه متقابل والدین با فرزندان، فرزندان با پدر و مادر، انقدر لذت بخش. گاهی موقع آدم قبطه میخوره، میگه خوشا به حال اینها، چه زندگی قشنگی دارن. چرا؟ چون اینها دارن بر اساس و چارچوب اسلام زندگیشون اداره میکنن، حرکت میکنن. اما برعکس، بعضی از خانواده ها از همین الان مشخصه که اینا جهنمی هن. یعنی نه تنها در آخرت جهنم جایگاه اونا خواهد بود، در همین دنیا هم زندگیشون پر از جهنمه، چون هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، پدر داره مسیر رو حرکت میکنه بدون اینکه از آموزه های اسلام تو زندگیش پیاده بکنه، مادر داره برای خودش حرکت میکنه بدون اینکه فهمی از اسلام و آموزه های اسلام و نقش مادری رو داشته باشه، فرزندان همینجور. رابطه ها واقعا رابطه هایی است که تو اون خانواده ها دیگه جهنم حاکمه. انسان آرزو میکنه که از اون زندگی ها رو نه تنها داشته باشه و نه تنها حتی شاهد چنین زندگی هایی بخواد بوده باشد. خداوند انشاءالله توفیق بهمون بده زندگی هامون رنگ و بوی بهشتی بگیره و از همین دنیا خلاصه بهشت رو ما شروع بکنیم، زندگی هامون بهشتی بشه که در آخرت هم انشاءالله بتونیم در اون زندگی جاویدان و پایندمون زندگی بهشتی داشته باشیم و از جهنمیان هم در این دنیا و هم در آخرت انشاءالله به دور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت بیان آیات الهی از هر جهت گویا و روشن است که کانون خانواده در اسلام از چه جایگاه سرنوشت سازی برخوردار است. بنابراین هرگز نباید با انگیزه های احساسی و زودگذر دست به تشکیل خانواده زد، بلکه باید با تحقیق و بررسی همه جانبه و آگاهانه و هدفمند کانونی را پایه‌ریزی کرد که سرنوشت شیرین و نوید بخشی را برای من در دنیا و آخرت به ارمغان آورد. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خدایا رو نگاه دارتون.
به هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار برنامه بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همراه شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی، 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییراتی بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی اهل انقلابی با دگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب هاست. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص‌ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب‌هایی باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبتی بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سالهای نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثاری خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و انقلابی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه گر ارزش‌هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان‌های انقلابی پایبند مانده و در نشو نمای هرچی بیشتر آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که می توان هم هنر ارزشمند خلق کرد و هم در این حال نسبت به انسان و ارزش‌های انسانی نیز متعهد و تاثیرگذار بود. در واقع باید گفت هنر انقلاب فقط برای زیبایی انتزاعی نیست، بلکه برای زیباتر کردن زندگی، این است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر داشته باشد. انقلاب اسلامی همه آثار تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایطی ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد جریان حوزه هنر انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند، هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان به نقاشانی چون علی وزیریان، محمود فرشچیان و در حوزه سینما به مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی اشاره کرد. از میان شاخه های مختلف هنر انقلاب، یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایرانی است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سالهای پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینما ایران به عنوان یکی از باسابقه ترین سینماهای جهان یاد می شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلفی به خود دیده است. گرچه نمی توان از برخی دستاوردها و موجهای تحول خواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما سال 1357 هجری شمسی 1979 میلادی رنگ دیگری به خود گرفت. دوستان عزیز، همچنان با برنامه بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با شما همراه هستیم. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امری طبیعی بود چون نیاز داشت با روی کردی جدید و به دور از فیلم‌های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می‌شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعد هنری و سینمایی که شاید تمایلی به بازی در سینماهای قبل انقلاب نداشتند و یا زمینه بروز استعدادهای آنان فراهم نبود، تولید فیلمهای ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانر جدیدی را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم‌های مبتذل دوران پیش از خود به جریان‌سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی، هنرمندان مسلمان و متعهد انقلابی رشته‌های مختلف هنری رادیو، تلویزیون، سینما را مورد بررسی قرار دادند و تغییرات بنیادی در آن به وجود آوردند. در این میان شاید مهمترین و برجسته‌ترین نظریه پرداز که در حوزه هنر و سینما و رسانه نگاهی دقیق و نقادانه داشت، شهید سید مرتضی آوینی بود. مرتضی آوینی کارگردان، مستندساز، روزنامه‌نگار و هنرمند ایرانی بود که مجموعه فیلم‌های مستند تلویزیونی او درباره جنگ ایران و عراق با نام روایت فتح شناخته شده است. رویکرد شهید آوینی به هنر، به خصوص سینما، رویکردی انقلابی بود. او در توصیف هنر انقلاب میگوید: هنر انقلاب قالب و ماده هنر غربی را میگیرد و اما بدان روح و صورتی تازه خواهد بخشید و در نهایت از لحاظ ماده و قالب کار نیز از هنر غربی تمایز خواهد یافت و در مراحل بعدی سعی خواهند کرد که در ماده هنر و قالب‌های آن نیز تغییراتی متناسب با روح و عهد خاص خیش ایجاد کند. شهید آوینی سینما را به عنوان رسانه‌ای برای رساندن صحیح و درست مفاهیم می‌داند. در حقیقت شهید آوینی ماهیت سینمای اسلامی و انقلابی را پیریزی می‌کند و ویژگی‌های هنر اسلامی، یعنی تعهد، نگاه انسانی، فطری بودن، رسیدن معرفت خدا و مبارزه با جریان‌های باطل را در آثار خود به فعلیت می‌رساند. به گونه‌ای که به حق می‌توان او را تئوریسین و اولین معمار اندیشه هنر انقلاب نامید.
Hey, that's the time for love. Hey, that's the end of love.
یکی از مهمترین نکاتی که در هنر انقلاب و هنر فیلم سازی مشهود است توجه به نهاد خانواده و حفظ حرمت و کرامت زن در سینما و جامعه است. سینمای قبل از انقلاب و فیلم فارسی های آن دوران هم ترکیبی از بازیگران زن و مرد بود، اما فضای غیر اخلاقی حاکم بر آن موجب می شد تا زنان کمتری وارد حوزه حرفه‌ای در سینما شوند. دوران پس از انقلاب اما شاهد رشد و تعالی حضور زنان در عرصه سینمایی هستیم که در دنیا حرفهای زیادی برای گفتن دارد و ضمن توجه به کرامت ذاتی و متعالی آن فرصتهای بی نظیری برای حضور سالم و بی‌حاشیه و به دور از ابتذال آنان در سینما و تلویزیون فراهم آورد. لذا امروزه حضور زنان در سینمای ایران تنها در جایگاه ابزاری تجاری برای افزایش جذابیت‌های ظاهری و فروش فیلم‌ها نیست، بلکه آنان جدایی از بازیگری در نقش‌های کلیدی سینما همچون نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی هم حضوری پررنگ دارند. یکی از نقاط قوت سینمای ایران که شاید در مقام مقایسه کمتر کشوری را بتوان در این زمینه برتر دانست، حضور پرتعداد فیلم‌های ایرانی در رویدادهای سینمایی و کسب جوایز معتبر سینمایی است. به جرأت میتوان گفت هیچ رویداد سینمایی معتبر جهانی و بین‌المللی را نمیتوان یافت که فیلم و فیلمسازان ایرانی در آن حضور نیابند. سبد افتخارات سینمای ایران مملو از جایزه‌های معتبر سینمایی از اسکار تا کن است و درخشش سینماگران ایرانی در جشنواره‌های سینمایی تبدیل به امری عادی شده است. سینمای ایران 14 سال پیش با بچه‌های آسمان برای اولین بار نامزد اسکار شد و 12 سال بعد با جدایی نادر از سیمین موفق به دریافت این جایزه مهم سینمایی شد و امسال نیز با فیلمی ساخته مجید مجیدی خورشید به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مهمترین اتفاق سینمایی دنیا شرکت کرده است. فیلم خورشید چندی پیش در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه استعداد نوظهور به روح الله زمانی به بازیگر نوجوان این فیلم تعلق گرفت.
شکسته می شود حکومت و با پا بریده می شود سر از تن غرام ها شروع انقلاب سلطه جهانی است غروب فتنه های غرب آنی است تمام فتنه ها نشانه های آخر از زمانی است بدان دسیسه های شیطانی است بشر به حقیقت جهان اسلامی است نامه های رهبرم و نامه های رهبرم و نامه های رهبرم ندای آسمانی
از دیگر کارگردانان و فیلمسازان مطرح ایرانی به نماینده سینمای فاخر ایران به شمار می روند. می توان به ابراهیم حاتمی کیا، محمد حسین مهدویان، سیروس الوند، داریوش مهرجویی اشاره کرد. در مجموع باید گفت یکی از زیبایی های انقلاب اسلامی هنر انقلاب است که در طی مسیر تغییرات و تحولاتی که در انواع هنرها به وجود آورد منجر به پدیدار شدن سینمای فاخر در ایران گردید و سینمای ایران را از روی کردی صرفا تجاری سرگرم کننده و بی رونق در پیش از انقلاب به سینمای پویا اخلاق مدار و انسان ساز تبدیل کرد. خب دوستان عزیز، از اینکه با ویژه برنامه بهار آزادی ویژه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
صدور مجوز کار و اقامت در روسیه برای تاجیک‌ها آسان تر می شود. تأسیس دفتر خدمات گذرنامه و روادید روسیه در تاجیکستان در آینده نزدیک. اعتراض پارلمان قرقیزستان به واگذاری سرچشمه یک کانال آبرسانی به تاجیکستان. و هشدار سازمان ملل متحد درباره احتمال حمله داعش به شهرهای بزرگ افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. وزارت کارهای داخلی روسیه به زودی در تاجیکستان دفتر خدمات گذرنامه و روادید ایجاد میکند. طاهر مرزازاده نماینده وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مسکو و سرگی ماشین مدیر اداره خدمات گذرنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه در دیدار با یکدیگر درباره این موضوع توافق کردند. این دفتر خدماتی در تاجیکستان در زمینه تهیه مدارک تاجیکان داوطلب کار در روسیه و آسانسازی روند اعزام سازمان یافته کارگران مهاجر تاجیک به این کشور فعالیت خواهد کرد. تا ضمن کوتاه کردن دوره تهیه مدارک، زمینه صدور اجازتنامه کار اقامت آنها پیش از سفر به روسیه نیز فراهم شود. سرگی ماشین مدیر اداره خدمات گذرنامه و روادید وابسته به وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که چنین دفتری هفته قبل در ازبکستان افتتاح شد و اکنون تأسیس آن در تاجیکستان است در حال بررسی است. نماینده وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در مسکو هم در این دیدار گفت که نزدیک به یک ماه است که هیچ مورد جدیدی از ابتلا به بیماری کووید 19 در تاجیکستان ثبت نشده است و این عامل می تواند روند اثرگیری پروازهای منظم بر روسیه را شتاب بخشد. سخنان نخست وزیر جدید قرقیزستان درباره واگذاری سرچشمه یک کانال آبرسانی به تاجیکستان در مرز مشترک این دو کشور موجب اعتراض نمایندگان مجلس قرقیزستان شد. اولوغبیگ معروفوف نخست وزیر جدید قرقیزستان هنگام کسب رأی اعتماد در مجلس نمایندگان این کشور گفته است که سرچشمه یک کانال آبرسانی سد ولایت بادکند قرقیزستان بر اساس توافق بر سر علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان به این کشور همسایه واگذار شده است. اما توزابیک اکراموف نماینده مجلس قانونگذاری قرقیزستان با اعتراض به این تصمیم دولت خواستار بررسی دوباره موضوع شده است و گفته است واگذاری این کانال مهم به تاجیکستان تامین آب مورد نیاز ولایت بادکند را با تهدید جدی روبرو میکند، زیرا تامین آب مورد نیاز ولایت و شهر بادکند و 11,000 هکتار زمین تحت کشت در قلمرو قرقیزستان به فعالیت این کانال بستگی دارد. نمایندگان مجلس قرغیزستان میگویند ظرفیت 90 میلیون متر مکعب ذخیره آب در سد بادکن برای این کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است و از این رو باید کمیسیون ویژه در مجلس تأسیس شود و بررسی این موضوع را بر عهده بگیرد. نخست وزیر تاجیکستان برای شرکت در نشست دو روزه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری روسیه و تاجیکستان به مسکو سفر خواهد کرد. قاهر رسولزاده روزهای 8 و 9 فوریه سال جاری در مسکو با الکسی اورچوک معاون نخست وزیر و همرئیس روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه درباره سطح فعلی و دورنمای گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر خواهد کرد. در این نشست ضرورت از سرگیری پروازهای منظم میان دو کشور، صدور اجازتنامه سفر دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه که به دلیل گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان سرگردان هستند، بازگشت کارگران مهاجر تاجیک به روسیه، مشارکت شرکت‌های روسی در بخش‌های انرژی و استخراج معدن‌ها و فراوری محصولات کشاورزی تاجیکستان بررسی خواهد شد. به دلیل گسترش ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی روسیه با کشورهای روسیه مرکزی و توقف پرواز هواپیماها در سال 2020 هزاران کارگر مهاجر تاجیک و دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه نتوانستند برای ادامه کار و تحصیل به روسیه روند. وزیر معارف و علم تاجیکستان به گزارش دیوان محاسبات این کشور که همواره نهاد تحت مدیریت وی را فساد زده ترین سازمان دولتی معرفی میکند واکنش نشان داد. محمد یوسف امامزاده گفته است که بخش معارف تاجیکستان 2,700,000 نفر از جمعیت نزدیک به 10 میلیون نفری این کشور را شامل می شود و همه ساله 19.9% از منابع بودجه حکومت تاجیکستان که برابر با 6% از کل تولید ناخالص ملی می باشد به این وزارتخانه اختصاص می یابد. وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات تاجیکستان که وزارت معارف و علم را در سال گذشته 2020 فاسدترین نهاد دولتی این کشور معرفی کرده است گفت این گزارش تخلفات مالی سال گذشته در وزارت معارف و علم را نزدیک به 10,800,000 سامانه اعلام کرده و این در حالی است که بخش عمده منابع این وزارتخانه دیرتر از زمان تهیه این گزارش به حساب به این وزارت وارد شده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان اضافه کرد که اکنون با وزارت مالیه وارد مذاکره شده ایم تا راهکار شفاف سازی خرج بودجه این وزارتخانه تدوین و پیشنهاد شود. این اظهارات وزیر معارف و علم تاجیکستان در حالی است که مقامات آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در سالهای اخیر این وزارتخانه را نخستین نهاد دولتی فساد زده در این کشور همواره معرفی میکنند. فرمانده حوزه مرکزی نظامی روسیه از آموزش 7,000 نظامی تاجیک توسط مربیان پایگاه 201 مستقر در تاجیکستان در 7 سال اخیر خبر داد. ژنرال الکساندر لاپین در سفر به تاجیکستان و دیدار با ژنرال شیر علی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه اعلام کرد که امسال نیز در رزمایشگاه لاهور در غربی شهر دوشنبه برای ارتش تاجیکستان آموزش 170 رانندگی و 70 نشانزن خمپاره انداز برنامه ریزی شده است. همچنین با شرکت مقامات بلندپایه نظامی دو کشور در مراسم به طور رایگان 6 ماشین نظامی مهندسی برای ترمیم با سازی راه‌های کوهستانی و کمک به گروه‌های نجات امداد در حوادث طبیعی به ارتش تاجیکستان تحویل داده شد. یک تبعی تاجیکستان که تحت پایگرد قضایی بین المللی بود در فرودگاه بین المللی تاشکند پایتخت ازبکستان بازداشت شده است. این فرد که با پرواز روسیه به پایتخت ازبکستان آمده بود و درخواست مقامات تاجیکستان تحت پایگرد پلیس بین الملل انترپول قرار داشت. گفته می شود که طرف تاجیکستان از بازداشت این فرد آگاه شده و موضوع استرداد وی به دوشنبه میان مقامات قضایی دوشنبه و تاشکند در حال بررسی می باشد. مقامات قضایی ازبکستان از مشخصات این شهروند بازداشت شده تاجیکستان تنها به ذکر 38 ساله بودن وی اکتفا کرده و به نام او اشاره نکردند. همچنین اعلام شده است که این فرد به اتهام کلاهبرداری کلان مالی بازداشت شده است. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با فوت 76 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بسیار ساعت گذشته در ایران، تعداد عمومی جانباختگان کووید 19 در این کشور به 58412 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، در بسیار ساعت گذشته تا ظهر روز شنبه 6983 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و از این تعداد 498 نفر بستری شدند. بر این اساس تا کنون 1,459,370 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند که تا کنون 1,247,374 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها ترخیص شدند. نشستی شورای امنیت ملی امریکا با هدف بررسی زمان بازگشتی امریکا به برجام برگزار شد. از خروجی این نشست که با حضور وزیران خارجه اروپایی، وزیر امور خارجه جدید امریکا نیز تشکیل شد و همچنین ادعای سخنگوی کاخ سفید درباره برجام مشخص است که طرف‌های قرضدار به ایران در ماجرای برجام حالا قرار است یک صدا طلبکار نشوند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان کامراد نجف‌زاده از نیویورک.
یکی از محورهای جلسه ویژه شورای امنیت ملی امریکا ایران و برجام بود. تخمین زده می شود بر سر ضرب العجل مجلس ایران که به زودی سر می آید و زمان بازگشت امریکا به برجام که پیش از انتخابات 1400 ایران باشد یا پس از آن صحبت کردند. در حالی که امریکا از برجام خارج شده و تحریم های یک جانبه علیه ایران اعمال کرده و قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده، سخنگوی کاخ سفید مدعی شد توپ در زمین ایران است. گفت بازگشت به برجام به ایران بستگی دارد. اگر ایران تمام تعهداتش را عمل کند، امریکا هم برمی‌گردد و بعد این مبنای برای رسیدن به توافقی طولانی تر و قوی تر بر سر مسائلی که موجب نگرانی است خواهد شد. در این میانه 50 قانونگذار امریکایی در نامه‌ای به بایدن از او خواستند مبادا به توافق هسته‌ای برگردد. پامپو که دیگر وزیر خارجه امریکا نیست هم کنایه‌های تند و تیزی از بابت ایران روانه دولت بایدن کرده. همزمان وزرای خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان با بلینکن وزیر امور خارجه جدید امریکا درباره پرونده هسته‌ای ایران تبادل نظر کردند. What to do about it? Let them do it. بعدن وزیر خارجه فرانسه گفت جلسه مهم و عمیقی بر سر چالش هسته‌ای ایران بود.
حالا باید منتظر موند و دید که چه اتفاقی میفته، اما اون چه مشهوده اینه که کشورهایی که نقض کردن در این سالها تعهداتشون رو یا خارج شدن از برجام، حالا دارن حرفهاشون رو یکی میکنن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
یادداشت تفاهمی برقراری رابطه خواهرخواندگی بین شهر یزد ایران و خیوه ازبکستان به امضا رسید. جمال الدین عزیزی شهردار یزد ایران و تیمور دولت شهردار خیوه ازبکستان به صورت ویدیو کنفرانسی با هم دیدار و ضمن تاکید بر اشتراکات ایران و ازبکستان و شهرهای یزد و خیوه آمادگی خود را برای همکاری در زمینه‌های گوناگون اعلام کردند. در پایان نیز یادداشت تفاهمی برقراری رابطه خواهرخواندگی بین دو شهر به امضا رسید. شهر تاریخی یزد سال 2017 به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به ثبت رسید. شهر خیوه نیز از شهرهای کهن آسیای مرکزی و مرکز ولایت خوارزمی ازبکستان است. در پی انتشار گزارش‌های بنابر تأخیر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، گروه طالبان به ادامه حضور این نیروها در این کشور هشدار داد و آن را پایمالسازی توافقی صلح بین آمریکا و گروه طالبان عنوان کرد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون یزدانی از کابل جلب میکنیم.
پس از آنکه در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره تعویق زمان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان قوت گرفت، طالبان در بیانیه‌ای آمریکایی‌ها را به آغاز جنگ خطرناک هشدار دادند. طالبان اعلام کردند اگر آمریکایی‌ها توافقنامه دو جانبه دوحه را نقض کنند، جنگ خطرناکی در افغانستان آغاز خواهد شد که مسئولیت آن با آمریکایی‌هاست. اخیراً گروه مطالعه افغانستان که توسط کنگره آمریکا تشکیل شده به دولت جو بایدن پیشنهاد داده است زمان خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان به تعویق بیاندازد.
ما دریافته ایم که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمال درگیر شدن این کشور به یک جنگ داخلی بسیار زیاد است.
بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان در اسفند ماه سال گذشته تا 3 ماه دیگر باید همه نظامیان خارجی از افغانستان خارج شوند. با این حال طالبان میگویند به توافقنامه‌ای که از طرف آمریکایی‌ها به امضای ظلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان رسیده است پایبند هستند.
ما با آمریکایی‌ها تعهدنامه را امضا کردیم، هیچ نوع خطری به آمریکا و به متحدین از اینا تا بال متوجه نشده. اینکه در آمریکا اشخاص مختلف و به اشکال مختلف استیتمنت یا بیانات میدن، این موضوع شخصی از اوناست.
همزمان با موضع مبهم آمریکایی‌ها نسبت به توافقنامه خود با طالبان، طالبان هم میز مذاکرات خود را با دولت افغانستان در دوحه قطر هفته هاست رها کردند.
به نظر من بیشتر اعضای این هیئت گفتگو کننده طالبان طرفدار یک حل نظامی است.
ولی اینجا در افغانستان میدان جنگ همچنان داغ است. در آخرین گزارش دو طرف درگیر یعنی دولت افغانستان و طالبان فقط در یک شبانه روز در مجموع حدود 200 نفر در استان‌های مختلف افغانستان کشته و زخمی و تعدادی نیز اسیر شدند. طالبان در حالی آمریکایی‌ها را تهدید کردند که نظامیان آمریکایی به واسطه توافقنامه‌ای که اواخر سال گذشته امضا شد در این حدود یک سال در افغانستان تلفات ندادند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
در خبر دیگری درباره افغانستان گفته می شود که سازمان ملل متحد از حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان اظهار نگرانی و اعلام کرد. اعضای گروه تکفیری داعش احتمالاً در آینده نزدیک مرکزهای شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل پایتخت را هدف قرار دهند. سازمان ملل متحد در گزارش جدید اعلام کرد که حدود 1000 تا 2200 عضو گروه تروریستی داعش در افغانستان حضور دارند که خطر بزرگی برای امنیت این کشور به شمار می رود. و تا کنون نیز مسئولیت بعضی از حملات و انفجارهای خونین این کشور را گروه داعش بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد با وجود این موضع که تا کنون قدم عملی برای برقراری صلح، امنیت و پایان جنگ در افغانستان بر نداشته است. پیکرهای 104 نفر از ازدیهای قربانی گروه تروریستی داعش که هویت آنها پس از بازگشایی گروه جمعی در عراق شناسایی شده است در منطقه سنجار در ولایت نینوای عراق به خاک سپرده شد. گروه تروریستی داعش در دوران سیطره خود بر اکثریت خاک عراق پلیدترین جنایت و کشتارهای خونین را علیه مردم این کشور از جمله اقلیت ازدی مرتکب شد که یکی از شدیدترین آنها جنایت عناصری وابسته به گروه تکفیری داعش در روستای کوچو در اطراف منطقه سنجار در ماه آوگوست سال 2014 بود. در پی بیرون راندن گروه تروریستی داعش از منطقه سنجار در آخرهای سال 2015 شمار زیاده از گروه های جمعی از پیکرهای اهالی منطقه سنجار کشف شد و نهادهای عراقی کارشناسی هویت قربانیان دفن شده در این گروه ها را انجام دادند. به نوشته رسانه های خبری عراقی ارزیابی های رسمی نشان می دهد که سرنوشت حدود 3000 نفر از ازدی های عراقی همچنان نامعلوم است. در شرایط همگیری ویروس کرونا و تلاش کشورهای مختلف برای دستیابی به واکسن ضد این ویروس، این روزها واکسن روسی اسپوتنیک با توجه به تصدیقیه سازمان های بین المللی از مقبولیت خاصی در میان کشورهای مختلف برخوردار شده است و بسیاری از کشورهای جهان متقاضی استفاده از این واکسن روسی شدند. واکسن اسپوتنیک دارای ویژگی های خاصی می باشد که باعث برتری این واکسن نسبت به دیگر محصولات مانند خود شده است. همکارمان نادری از سنت پترزبورگ روسیه در گزارش این واکسن را برای ما بیشتر معرفی می کند.
پس از آغاز همگیری کرونا، دانشمندان روسی برای اولین بار در جهان موفق به یافتن ساختار ژنتیکی ویروس کووید 19 شدند. این کشف مهم باعث شد که راه برای ساخت واکسن کرونا گشوده شود و متخصصین روسی بتوانند اولین واکسن این بیماری را در انستیتوی گامالی با عنوان اسپوتنیک وی تولید کنند.
مرحله اول و دوم ساخت واکسن اسپوتنیک وی پس از انجام آزمایش بر روی صدها داوطلب با موفقیت به پایان رسید. در مرحله سوم این واکسن به بیش از 40,000 نفر تزریق شد و بعد از اون اسپوتنیک وی بهترین نمره قبولی رو دریافت کرد.
این واکسن در دو نوبت تزریق می شود. در اولین تزریق شخص دریافت کننده نسبت به ویروس کرونا مسئول شده و در نوبت دوم این مسئولیت تضمین می شود. سپوتنیک وی برخلاف واکسن های کرونایی که در غرب ساخته شده اند فاقد عوارض جانبی خطرناک است.
این واکسن بسیار مطمئن است. همه متخصصانی که روی آن کار کردند عملکرد اسپوتنیک وی را تضمین می کنند. این واکسن روسی به صورت استثنایی قادر است حتی ایمنی پایدارتری به نسبت موارد مشابه دیگر بدهد.
این واکسن در دمای معمولی یخچال نگهداری می شود و نگهداری و حمل و نقل آن بی درد سر است، در حالی که واکسن آمریکایی به دمای بسیار پایین یعنی منهای 70 درجه نیاز دارد. روسا همچنین دو واکسن دیگر نیز با ساختار متفاوت از اسپوتنیک وی در مراکز علمی مسکو و سن پترزبورگ به جهان معرفی کردند. اسپوتنیک وی دارای ساختار مولکولی ویژه است که این ساختار باعث می شود شخص دریافت کننده در برابر انواع جهش یافته ویروس کرونا نیز ایمن شود. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
و نخست وزیر رژیم اشغالگری صهیونیستی رأی دیوان کیفری بین المللی در مورد زمین های فلسطین را سیاسی کاری دانست و از آن انتقاد کرد. قاضی های دیوان کیفری بین المللی جمعه گذشته به صلاحیت داشتن این دادگاه برای رسیدگی به جرم رژیم صهیونیستی در زمین های فلسطینی سال 1967 رأی دادند. مطابق رأی این دادگاه سرزمین های اشغالی سال 1967 فلسطین کرانه باختری رود اردن از جمله بیت المقدس شرقی و نوار غزه را شامل می شود که هر گونه شهرک سازی یا فعالیت رژیم صهیونیستی در این منطقه ها غیر قانونی می باشد. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین رأی دادگاه بین المللی لاهه را رأی تاریخی برای آغاز پیگرد قضایی مجرمان دانسته و اعلام کرده است که این تشکیلات آماده همکاری با دادگاه کیفری بین المللی می باشد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش بر رأی دیوان کیفری بین المللی گفت این دادگاه ثابت کرد که یک گروه سیاسی است تا سازمان قضایی. وزارت کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در واکنش بر رأی دادگاه لاهه درباره سرزمین های فلسطینی اظهاری نگرانی کرده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای نکورد که موضوع های دوگانه اروپا درباره توافق هسته‌ای برجام با ایران را به سمع شما می رساند.
بانک اتحادیه اروپا و سگانه اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام عملکرد منفی در زمینه حفظ آن و اجرای کردن وعده‌های خود داشته‌اند، اما هنوز هم ادعای حمایت از برجام و پیشبرد سیاست دیپلماتی حداکثر را دارند. در عین حال ادعاهای نوی فرابرجامی اروپا که از جمله فرانسه مطرح شده است نشانگر رویکرد دوگانه و متناقض اروپا و برجام است. در این راستا جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر ضرورت حفظ برجام خواستار حرکت از سمت سیاست فشار حداکثری به سمت دیپلماسی حداکثری در برابر ایران شد. بوریل در خصوص آمادگی کشورهای اروپایی عضو برجام برای عمل به عهده‌داری‌هایشان ذیل این توافق هسته‌ای گفت برجام بر اساس پایبندی ایران به عهده‌داری‌های هسته‌ای در برابر لغو تحریم هاست. کشورهای اتحادیه اروپا همچنان به عهده‌داری‌هایشان در برابر برجام پایبند خواهند بود. در مقابل ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار برقراری مذاکرات نو با ایران در خصوص مسائل هسته‌ای و موشکی شد. مکرون علی‌رغم آن که خودش را یک میانجی صادق برای مذاکره میان ایران و آمریکا توصیف کرد، خواستار مذاکرات نو با تهران با مشارکت دادن عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی شد. اظهارات تندگرایانه رئیس جمهور فرانسه یادآور موضع‌های تند این کشور در آستانه دستیابی به توافق برجام در سال 2015 است، در زمانی که در آن لوریان فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه بیش از جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا از ضرورت مهار و کنترل ایران سخن به میان می‌آورد. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها در راستای سیاست متناقض و متعارض و دوگانه خود در برابر ایران و برجام اکنون تقسیم نقش کردن. از یک سو جوزف بورل به عنوان به اصطلاح پلیس خوب ایفای نقش کرده و جست خیرخواهانه به خود گرفته و از ضرورت در پیش گرفتن سیاست دیپلماسی حد اکثری و نیز پایبندی طرفهای اروپایی به عهده‌داری های برجامی خود سخن میگوید و کارزار فشار حد اکثری آمریکا را که دولت دونالد ترامپ از ماه می سال 2018 سر لحوه روی کرده خود در برابر ایران قرار داد، نادرست قلم داد کرد. از این رو اکنون توصیه میکند که طرف های دیگری برجام از جمله آمریکا با توجه به روی کار آمدن دولت جو بایدن بر تعامل با ایران و در پیش گرفتن دیپلماسی آن هم به صورت حد اکثری تمرکز نمایند. این در حالی است که فرانسه به عنوان یک از اعضای سگانه اروپایی موضع خصمانه و زیاده طلبانه در برابر ایران و برجام گرفته و اکنون مکرون در نقش پلیس بد خواسته های دولت قبلی و کنونی آمریکا یعنی توسعه برجام و طرح موضوعات دیگر به ویژه توانمندی موشکی و سیاست های منطقه ایران را در جریان مذاکرات آینده خواستار شده است. البته مکرون پا را از این حد نیز فراتر نهاده و با وقاحت و بی‌شرمی تمام خواهان اضافه شدن متحدان منطقه‌ای غرب یعنی عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در مذاکرات آینده شده است، در حالی که دشمنی آشکار ریاض و تل ابیب با جمهوری اسلامی ایران برای هر تحلیلگر و سیاستمدار روشن است. در واقع مکرون با پندار خود می‌خواهد در مذاکرات آینده با ورود اعضای نو جبهه غربی‌ها این جبهه را تقویت و فشار را بر ایران به حد اکثر برساند. با این حال موضع‌های تهران روشن است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد و هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. برجام 5/2 یا 5/3 نخواهد شد. با گفته حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌المللی آنچه اکنون در اولویت است این است که طرف‌های برجامی به علاوه آمریکا عهده‌داری‌هایشان را اجرا کنند تا برای ایران اطمینان ایجاد شود، وگرنه فضای برای همکاری و تعامل در آینده به وجود نخواهد آمد. موضع‌گیری های اخیر مقامات بلندپایه اروپایی در نقش های دوگانه پلیس خوب و پلیس بد در واقع به منظور همسویی کامل اروپا با دولت جو بایدن و موضع‌های برجامی آن و در واقع ایجاد جبهه نو و واحد غرب در برابر ایران صورت گرفته است.
شنوندگان ارجمند، قبل از اعلام خلاصه خبرها در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانه parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان با دو خط فارسی و کیرلی در دو صفحه جداگانه در سامانه اینترنتی این رادیو به نشانه اعلام شده مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را از بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات و دیدگاه های شما استفاده خواهیم کرد. یاران همراه، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. صدور مجوز کار و اقامت در روسیه برای تاجیکا آسان تر می شود. تاسیس دفتر خدمات گذرنامه و روادید روسیه در تاجیکستان در آینده نزدیک. اعتراض پارلمان قرغیزستان به واگذاری سرچشمه یک کانال آبرسانی به تاجیکستان. و هشدار سازمان ملل متحد درباره احتمال حمله گروه تروریستی داعش به شهرهای بزرگ افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان برای شما، در همین جا با شما مخاطبان گرامی خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورده صبا خوانده بر گوش و شاب کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، باد بهار بشکفت سر و پا هستیم، دهد نشاط مستیم باده ی باران. ای سفر کرده ای دردار من، با بهاری که می آید بیا، تا گره از دل و از کار من شاید بیا. نازنین بیا در بر من، زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم، میده نشاط مستیم باد بهاران.
چمن زنده شد شور شیدای من. نامه دل برآورده صفا خوانده بر گوش و شاق کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده باران.